الرحمن الرحیم.
فرا رسیدن ایام سوگواری سید و شهدا علیه السلام و فرزندان مطهرشون و اصحابشون، تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. خدا رو شکر امسال نصیب ما شد در جوار ملکوتی امام راحلی که از گریه کنای سید و شهدا بود. ایشون یکی از ویژگی هاشون بکا بودن نسبت به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام بود که با نام سید و شهدا، خب بعضی از شما بزرگوارانی که تشریف دارید یادتون هست، ایشون با اسم سید و شهدا علیه السلام دیگه شونه ها شروع میکرد به لرزیدن و گریان بود. درود خدا بر او و توفیقی است که در جوار او هستیم. ان شاءالله بتونیم به ساحت مقدس ابا عبدالله علیه السلام در این ایام عرض ادب داشته باشیم. گفت: پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است، گفتا خموش باش که ماه محرم است. یکی از اساتید میگفت من به دیدن هلال ماه محرم شوقم بیشتر از دیدن هلال ماه رمضانه. به دیدن هلال ماه محرم شائقتر هستم تا هلال ماه رمضان، چون تو ماه محرم یک عشق و محبتی رو آدم تو یک مدت کوتاهی تجربه میکنه. تو این 7-8-10 روز آدم تجربه میکنه سبک شدن رو، نورانی شدن رو. تو هیچ مدتی از سال به اندازه که تو این 10 شب شما گریه میکنید برای اهل بیت، تو هیچ زمانی این چنین آدم گریان نیست. و این گریه ها تطهیر شستشوست. اگر فرصتی شد انشاءالله من خدمتتون عرض میکنم. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، شما فرمود عشق بر سید و شهدا از اعلی علیین به آدم داده میشه، از اعلی علیین به آدم داده میشه. حالا وقتش شد خدمت شما عرض میکنم که این عشق چه آثاری داره. در هر حال میتونه آدم تو این 10 شب، تو این 10 روز آدم دیگری بشه. هر کسی که هست با همه احیانا خدای نکرده آلودگی هایی که داره، آدم تو این 10 روز میتونه سرنوشت خودش رو عوض بکنه. کما اینکه بعضی از اصحاب سید و شهدا، کسانی که یک عمر از آقا دور بودن، با حضرت نبودن، تو همین 10 روز عوض شدن. حتی کسانی که مخالف بودن مثل هور، حالا مثل زهیر خطش جدا بود از خط سید و شهدا، اما مثل هور در مقابل امام حسین علیه السلام ایستاده بود. اما با این وجود تو همین چند روز، بلکه باید گفت توی نصف روز، نه تو این چند روز، هور فقط همون روز عاشورا برگشت، شاید تو یک نصف روز به جایی رسید که امام صادق علیه السلام در زیارتنامه شون این تعبیر رو داره که شیعیان تا قیامت وقتی میخوان هر کسی سلام بده به شهدای کربلا که یکیشون هم هره، بگه به ابی انتم و امی، پدر و مادر ما فدای شما. در هر حال ایامی هستش که لحظه لحظهش مغتنم هست، ایشالا بتونیم بهرمند بشیم. من امشب رو خیلی مصدر نمیشم، چون به هر حال به عنوان ورودی محرم هستش و یه نکته ای رو میخوام خدمتون عرض بکنم. ببینید همه ما میدونیم خداوند متعال رزاقه. رزقهای خدا هم رزقهای مادی هست، هم رزقهای معنوی. که شما تو دعایی که روز جمعه، یه دعایی است مربوط به امام زمان علیه السلام، دعای هست ولی عصره که تو مفاتیح هم هست: اللهم مرزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه. خدای رزق ما کن. چی رزق ما کن؟ اللهم مرزقنا توفیق طاعه، توفیق بندگی رو، دوری از گناه. توفیق بندگی یه رزق معنویه. یا تو زیارت عاشورا: اللهم مرزقنی شفاعت الحسین، شفاعت سید و شهدا علیه السلام یه رزق معنویه. گاهی موقع ها رزقهای معنویه که خیلی بالاتر از رزقهای مادی هم هستش. خداوند متعال حکیمه، رزق رو به اندازه ظرفیت آدم ها میده. شما بچه تون وقتی میاد ازتون پول میخواد، یه بچه 5 ساله 4 ساله تون مثلا ازتون پول میخواد، اینجوری نیست که بی حساب دست تو جیب بکنید همینجوری یه چنگ پول بهش بدید. نه، ظرفیتش رو حساب میکنید که این بچه میخواد پول چیکار کنه، چقدر خرج داره. یعنی این محاسبه ها رو میکنید و بهش پول میدید. حالا خداوند متعال که حکیمه ظرفیت ها رو در نظر میگیره که طبق ظرفیت ها، تو ظرفت بزرگ باشه خدا تو این ظرف خیلی میریزه. ظرف ها هست که سهمیه ها رو تعیین میکنه. اگر ما یه جا محرومیم، محرومیت ما به خاطر محدودیت ماست، چون ظرفمون کوچیکه، چون ظرفمون کوچیک هستش. رزق های خدا به اندازه ظرفیت هاست. از طرفی رزق های پروردگار عالم بعضیش مخصوص زمان ها و مکان های خاصه، یعنی زمان ها و مکان های خاص رزق دارن. ما اسرار زمان ها و مکان ها رو نمیدونیم. فرق میکنه مکان تا مکان، فرق میکنه زمان تا زمان. شما نگاه کنید، ما در روایاتمون هست که مثلا حرم معصومین که همه تون تجربه کردید، وقتی وارد حرم اهل بیت میشید، هر حرمی یه مرتبه آدم احساس سبکی میکنه، یعنی احساس میکنه فضا عوض شد، احساس سبکی میکنه، احساس یه نشاط روحی میکنه. چون ببینید اینجا جایی هست که میلیون ها میلیون ملائکه رفت آمد میکنه، مختلف الملائکه است. اینجا جایی هستش که میلیون ها میلیون ذکر گفته شده در طول تاریخ. اینجا جایی هستش که در روایت هست جایی که قبر معصوم هست، لا یعصلا فیها ابدا، هیچ معصیت خدا توش نشده. جای پاکیه، جای نورانی، آدم احساس سبکی میکنه. این فضا با جاهای دیگه فرق میکنه، این مکان با جاهای دیگه فرق میکنه. یا زمانها، زمانهای رزق خاصی دارن. شب جمعه مثل امشب یه رزق خاص داره که مال شبای دیگه نیست. سحرها یه رزق خاص دارن، ماه رمضان یه رزق خاص داره. اینا رزقهای خاص. شما تو قرآن دیدید وقتی فرزندان از یعقوب اومدن به ایشون گفتن که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، بابا برا ما از خدا استغفار بکن. خب گناه بزرگی کرده بودن، یوسف رو انداخته بودن تو چاه به قصد اینکه از دنیا شاید میرفت، گناهشون بسیار بزرگ بود. وقتی استغفار خواستن بکنن، اومدن پیش ولی خدا، حضرت یعقوب رو واسطه قرار دادن، گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، از خدا بخوا که خدا ما رو ببخشه، ما گناه کردیم. تعبیر قرآن اینه که حضرت یعقوب به فرزندانش گفت و سوف استغفر لکم ربی، باشه به زودی براتون استغفار میکنم، به زودی. امام صادق فرمود این به زودی به خاطر اینکه اخرها الی سحر لیلة الجمعه، عقب انداخت تا سحر شب جمعه، اون موقع دعا کنه یعقوب، اون موقع برای بچه‌هاش دعا کنه. یعنی حتی انبیا هم وقت‌های خاص رو رصد میکنن، چون رزق خاص داره اون موقع. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا گفت دخترم یه وقتی تو جمعه هست، یه ساعتی روز جمعه داره که تو اون ساعت کسی دعا بکنه ردخور نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها سوال کرد که بابا کیه؟ پیغمبر فرمود اون موقعی که قرص خورشید داره فرو میره تو افق، شروع میکنه به اینکه دیگه تو افق داره پایین میره، از اون موقع تا اون موقع این قرص فرو بره. زمانها و زمینها رزق دارن. ما الان تو ایام محرم هستیم، هم زمین کربلا رزق داره. خب الان ما نصیبمون نمیشه که تو سرزمین کربلا باشیم، انشالله که خدا خودش عنایت بکنه و به هر حال به زودی نصیب هممون بشه. هم زمان محرم و ایام محرم رزق داره، رزق خاص که هیچ زمان دیگری نیست. رزق محرم امسال غیر از رزق محرم سال قبل و سال بعده، هر زمان رزق خودشو داره. تا قیامت رزق امشب به کسی اگر داده بشه، درش بسته میشه تا قیامت براش باز میکنن که چی گیرش اومد. تکرار نیست. محرم سال قبل مال سال قبل بود، امسال مال امسال، سال بعد مال سال بعد. هر شب هم یه رزق خاص خودش رو داره، هر شب هم یه رزق خاص خودش رو داره. خب حالا عنایت بفرمایید، زمین کربلا ما تو روایاتمون هست که قبل از شهادت سیدالشهدا، اصلا این زمین یه نگاه خاصی بهش بوده. امیرالمومنین علیه السلام از جنگ صفین وقتی برمیگشت، رسید به سرزمین کربلا، از اسب پیاده شد، یه مش خاک برداشت، بویید. اصحاب دارن نگاه میکنن که آقا چی کار میکنه. 20 سال قبل از واقعه کربلا صفین، یه مش خاک برداشت، بویید، ایهن لک ایتها التربه، شروع کرد گریه کردن امیرالمومنین علیه السلام و در بین گریه هاش فرمود ها هنا مسار و عشاق و مناخ و رکاب. اینجا یه عده عاشق میان اینجا خیمه میزنن، اینجا میفتن، اینجا شهید میشن. این زمین زمین خاصی بوده که امیرالمومنین بومی کرد این زمین رو، میگفت عجب خاکی. سید و شهدا وقتی مثل دوم محرم، میدونید دوم محرم وارد سرزمین کربلا شدن، کاروان ابا عبدالله علیه السلام، چهار فرسخ در چهار فرسخ زمین کربلا رو خرید از بنی اسد. بنی اسد قبیله‌ای بودن که این منطقه رو داشتن. سید و شهدا علیه السلام چهار فرسخ در چهار فرسخ به 60,000 درهم خرید از بنی اسد به دو شرط. یک شرط این که کسانی که بعدن زوار من هستن رو راهنمایی کنید به قبر من، و دومی که تا 3 روز پذیرایی کنید ازشون. لذا گفته شده اگر کسی کربلا میره 3 روز بمونه، بیشتر نمونه که براش عادی بشه، براش عادی بشه. حتی اگه میخواد بیشتر بمونه، اگه میخواد بیشتر بمونه بره یه جای دیگه، بره نجفی سامرایی جایی بره، دو مرتبه برگرده 3 روز بمونه که براش عادی نشه. این زمین زمین خاصی است. مرحوم مقدس اردبیلی رفیق امام زمان علیه السلام باید اینجوری گفت ایشون رو معرفی کرد. ایشون وقتی از نجف پیاده میومد به کربلا، میرسید به نزدیکی های کربلا که میرسید کفشاشو در میآورد. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفشاشو در می آورد. و وقتی هم می اومد کربلا شاید یه روز بیشتر نمی موند، شاید یه روز بیشتر نمی موند، نمی خوابید. حالا من نمیخوام توصیه کنم، من دارم نقل میکنم. نمی خوابید. بهش میگفتن آقا برای چی نمی خوابی؟ گفت یک شب اومدم خوابیدم، صدای ناله حضرت زینب رو شنیدم، دیگه خوابم نمی بر. یک شب اومدم خوابیدم. این مال زمین کربلا. حالا تازه ببینید بعد از شهادت سید الشهدا و دفن شدن پیکر مقدسش در این سرزمین که کیمیا شد، تربت شد، شفا، دیگه بعدش که دیگه هیچی. و اما زمان محرم، زمانی که الان در این رزق خاصی داره، این رزق رو دریابیم، هر شبش دریابیم. از همین شب اول درود خدا بر همتون و همه شیعیان امیرالمومنین و سید الشهدا علیه السلام که هر جایی که هستن از همون شب اول مراقبن، یه لحظه از دستشون در نیاد. همون موقع که هلال ماه رو دیدن، هلال ماه وقتی که ظهور کرد، از همون موقع شروع میکنن عزاداری کردن. حالا بعضیا که به پیشواز میرن، همین هم هستش. رزق عزاداری و مجالس. درسته که مجالس امسال به خاطر وضعیتی که هست محدوده، باشه، مجلس که تعطیل نمیشه که، باشه. حالا خیلی هم هستن ممکنه نتونن بیان، خونه هاشون میگیرن. آفرین بر شماها که با حفظ تمام اصول بهداشتی و رعایت همه چی بلدرانتش میارین. تو طول تاریخ شیعه تو سخت ترین حالات مجلس امام حسین رو نگه داشته. حالا مال ما که الان زمانه حکومت دینی هست، زمانی هستش که خود رهبرش اهل روزه و گریه و عشق بیش از دیگران. زمانی بود که مبارزه با مجالس سید الشهدا میکردن. خدا رحمت کنه آیت الله خزعلی رو، میگفت زمان رضاخان من بچه بودم، بابام دستمو میگرفت نیمه شب میرفتیم یه مجلسی که تو زیرزمینی جایی مثلا چند نفر دور هم دیگه بودن، آروم آروم، مثلا خیلی سر و صدا هم نباید میکردیم، یه نفرم نگهبان سر کوچه که اگر پلیسا، حالا اون زمان میگفتن آجان، اگه آجانا ریختن این بیاد زود خبر بده که پراکنده بشیم. حالا تو اون موقع شیعیان مجالس حفظ کردن، الان که جای خود داره. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ماها دینداریمون رو سر کلاس درس تو دانشگاه و دبیرستان یاد نگرفتیم، ماها شیعه بودنمون رو تو این مجالس یاد گرفتیم، شور و شعور و احساسات و عواطفمون تو این مجالس رشد کرد، تو این مجالس رشد کرد. این مجالس کم چیزی نیست که نصیب کسی بشه. به خدا قسم از صمیم قلب شکر کن که رزق مجلس امام حسین گیرت اومده. تو زمان رضاخان بزرگ شیعه آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که مرجع با عظمت، مؤسس حوزه علمی قم، استاد حضرت امام و مراجع با عظمت، ایشون خیلی قصه دار بود، خیلی اندوهگین بود که مجالس سید الشهدا تعطیل شده، اصلا داشت دق میکرد. توی جلسه ای آقایون علما نشسته بودن، یکی برای اینکه تسلی بده به حاجیخ گفت آقا مجلس سید الشهدا حالا مستحب واجب که نیستش، که اینجور نیست که یه واجبی رو جلوش گرفته باشن، نماز رو مثلا، روزه رو، حج رو، یه مستحبه. حاجی عبدالکریم گفت بله مستحبه، اما مستحبی است که هزار تا واجب رو حفظ کرده، مستحبی است که هزار تا واجب رو همین مجلس سید الشهدا، دین رو همین مجلس تو طول تاریخ حفظ کرده. این مجالس فوق‌العاده است، بسیار بسیار ارزشمند. بزرگان ما تو خونه هاشون حتی اگر تعداد اندکی بود مجلس می گرفتن، چون می دونستن تو مجلس سید الشهدا هر جا گرفته بشه ملائکه، این روایت هست، فوجون ینزل و فوجون یسعد، دسته دسته بالا پایین میرن تو مجلس امام حسین، تو مجلس ذکر. در روایت هست، اگه اشتباه نکنم جلد 38 بهار الانوار هستش، که وقتی مجلس تموم میشه، وقتی مجلس روزه و ذکر تمام میشه، آخرین دسته ملائکه که اومدن پایین وقتی برمیگردن، یه دسته از ملائکه‌ای که بالا هستن میگن شما کجا بودید؟ انا نشم من رائحتکم ما لا نشم من غیرکم، بوی از شما استشمام میکنیم، بوی عطری که از کسی دیگری نیست، شما کجا بودید؟ اون ملائکه‌ای که از عالم پایین رفتن بالا میان ما تو مجلس ذکر بودیم، تو مجلس روزه بودیم. اون دسته میان پایین، مجلس تمام شده، خودشونو به در و دیوار مجلس میبالن که متبرک بشن. تو خونه امام صادق علیه السلام روزه بود، ابو هارون مکفوف روزه داشت میخون، امام صادق خانواده‌اش هم پشت کنار پرده بودن، صدای گریه بلند، همه گریه میکردن. وقتی تمام شد امام صادق علیه السلام فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن در مجلس از تعداد انسان‌هایی که بودن بیشتر بود، گمان نکنید این مال خونه امام صادق ها، هر جا مجلس روزه سید الشهدا علیه السلام باشه همینجوره، فکر نکنیم فقط مخصوص اونجاست، هر جا باشه همینجوره. این مجلس رزق داره، این مجلس رزق داره. از این جهت عرض کردم بزرگان، خدا رحمت کنه آیت الله قاضی رو، مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی که همتون اسم این بزرگ، پنجشنبه ها تو خونش روزه داشت، خودش دم در می نشست، اونجا که کفشا رو در می آوردن می نشست، اونایی که وقتی می رفتن تو کفشا رو تمیز می کرد، پاک می کرد، همین رسمی که الان تو اربعین گاهی موقع واکس می زنن، این سابقه داشته. دم در می نشست، یه سماور هم همونجا بود، خودش چای می ریخ. بعضی از جوونا می گفتن حاج آقا شما برید بالا مجلس بشینید. خب پیر مرد به هر حال آدم بسیار با عظمت، شما برید بالا مجلس بشینید، ما چای می‌ریزیم، کفشا رو جفت بکنیم، کفشا رو گفت نه، دو چیز رو عهد کردم با خدا که تا وقتی زنده ام اون دو کار رو بکنم، یک جفت کردن کفشای عزاداره سید الشهدا علیه السلام، و دوم چای بریزم برای عزاداره امام حسین، ولی دیگه من پیرمردم نمیتونم بلند شم اینو پخش کنم، شما ببرید پخش کنید چایشو. با افتخار این کارو میکردن، دم درم مینشستن، چون میدونستن دم در صاحب عزا میاد، صاحب عزا میاد دم در. رزق زیارت، برادر بزرگوار، خواهر، شماها اهلید، برای شماها فقط اشاره است، نیاز به توضیح نیست. سعی بکنید از مثل فردایی، حالا بعضیاتون که شاید تو کل سال توفیق دارید، از مثل فردایی سعی بکنید هر روز یه زیارت عاشورا بخونید، حداقل تو دهه اول محرم، اگر میتونید تا 40 40 صبح زیارت عاشورا بخونید، که امام باقر علیه السلام فرمود اگر کسی این زیارت رو بخونه کان کمن استوش هدم الحسین، مثل کسی است که با ابا عبدالله به شهادت رسیده. البته نه خود اون کسایی که شهید، مثل، یعنی تو همون جبهه هست، یعنی تو همون جبهه هست. زیارت امام حسین علیه السلام فوق‌العاده است. اگر هم یه موقع توفیق زیارت عاشورا نداشتیم، در حد یه سلام، اینو که هر روز سال هم میتونیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، زیارت، رزق اشک، بکا، تباکی، ابکا. تو مجلس امام حسین رزق اشک داریم. این یه رزقه که اول جلسه عرض کردم در روایت امام صادق علیه السلام هست، گناهان رو ولو به اندازه کف دریاها هم باشه پاک بکنه، به اندازه دریاها هم به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اشک بر سید الشهدا حکم توبه رو داره. چطور توبه گناهان رو پاک میکنه؟ مگه توبه گناهان رو پاک نمیکنه؟ اشک بر سید الشهدا حکم توبه رو داره. اگر بخوایم یه مقدار، من حالا فرصت دیگه نیست بخوام بحثمو جمع بکنم، اگه بخوایم یه مقدار دقیق تر بگیم، همونجور که توبه دلیل این که پاک میکنه گناهان رو، دلیلش اینه که کسی که گناه میکنه خروج از ولایت داره. اونی که گناه میکنه، من از خود شما میپرسم، اونی که داره غیبت میکنه، اونی که داره دروغ میگه، اونی که نعوذ بالله داره مشروب میخوره، مرتکب فحشا میشه، اون هنگامی که داره گناه میکنه، اون هنگامی که داره این عمل رو انجام میده، این عمل خروج از ولایته، تحت ولایت شیطانه. این عمل خروج از ولایته. البته نمیخوام بگم ذات اون فرد از ولایت خارج شده، ذات هنو محبه، ولی عملش خروج از ولایت. مگر اینکه انقدر گناهان زیاد بشه، گناه رو گناه، گناه رو گناه، که ذاتم خراب بشه، ولی عمل خروج از ولایت. توبه، حقیقت توبه برگشته به ولایت، حقیقت توبه اینه. لذا شیطان وقتی که تمرد کرد از درگاه خدا رانده شد، در روایت هستش که به حضرت موسی شیطان گفت که اگه میشه برا من از خدا بخوا که منو ببخشه. این روایته، تو علل و شرایع هست. حضرت موسی از خدا تعالی خواست که خدای شیطانو ببخش، شرش کم بشه، برگرده دو مرتبه مثلا فرض کنید به بندگی. خدا فرمود که باشه میبخشمش، شرطش فقط اینه که بره بر قبر آدم سجده بکنه. بر قبر آدم دقت بکنید، بس نعوذ بالله لجبازی و این حرفا نی، نه، چون شیطان گناه یعنی خروج از ولایت داشت. حالا بخواد توبه کنه باید بیاد خضوع بکنه به ولی خدا، باید دو مرتبه به ولایت برگرده، خضوع بکنه نسبت به ولی خدا. از این جهت خدا فرمود شرطش اینه، توبه اصلا حقیقتش اینه. وقتی حضرت موسی اینو به شیطان گفت، شیطان گفت من بر خود آدم سجده نکردم، بر قبرش سجده بکنم؟ سجده نکردم. مقصودم اینه، حقیقت توبه برگشته به ولایت، برای همین است که گناهان پاک میشه. اشک بر سید الشهدا هم ورود به ولایت دیگه، اشک بر سید الشهدا هم ورود به ولایت عظیمی است که پاک میکنن، نورانی میکنن. در روایت داره امام حسین فرمود و انه لینظر الى من یبکیه، ابا عبدالله نگاه به گریه کنش میکنه، و یستغفر الله، امام حسین براش استغفار میکنه، و یستغفر الله و یسأل آباءه الاستغفار له، و از پدرانش میخواد که برای او استغفار کنه. من بحثم تمام، فقط میخوام یه چیزی رو عرض بکنم خدمتتون و همین دیگه، به هر حال سهم امشب ما باشه. معمولا شب اول رو از حضرت مسلم میگن، درستم هست، ولو حضرت مسلم سلام الله علیه در کربلا نبود، اما به هر حال جزو پیشگامانی بود که سفیر سید الشهدا بود، به جاست یه شب از این بزرگوار گفته بشه. من فقط یکی دو نکته میگم، شما ببینید مسلم کی بود و اشک با معرفت آدم بریزه براش. وقتی سید الشهدا علیه السلام براش حکمش رو نوشت که بره به سمت مردم کوفه، سید الشهدا تو حکم مسلم این نوشت: انی باعث الیکم اخی و ابن امی و ثقتی من اهل بیتی. مردم کوفه، من برادرم، انی باعثون الیکم اخی، برادرم، و ابن امی، پسر عمویم، و ثقتی، و اون کسی که مورد اطمینان و ثقه من هست از اهل بیتم، برای شما فرستادم. حضرت مسلم میدونید داماد امیرالمومنین بود، علاوه بر این که برادرزادش بود، داماد از امیر هم بود. شما اینو خبر دارید که حضرت مسلم تو کربلا همه چیزش رو از دست داد؟ خبر دارید اینو؟ ما ها معمولا فقط تا اونجایی که میدونیم دو طفلان مسلم رو شنیدیم که دو طفلانش رو سر بریدن تو کوفه، دو تا طفل نوجوان داشت، ولی این نیست. حضرت مسلم دو تا جوان برومند داشت که تو کربلا جزو اصحاب سید الشهدا به شهادت رسیدن، جزو بنی هاشم بود، 17 18 نفر بنی هاشم، دو تاشون فرزندان بزرگ مسلم بودن. این چهار تا پسر، یه دختر داشت، البته بعضی گفتن بیش از یه دختر، ولی قدر متیقن یه دونه دختر مسلم داشته که روز عاشورا که بعد از شهادت همه شهدا به خیمه ها حمله کردن، این طفل معصوم زیر دست و پا رفت، یعنی زیر دست و پای اسوان رفت و اونجا به شهادت رسید. این پنج تا. همسر مسلم که عرض کردم ظاهرا رقیه هست، همسر مسلم تا یک سال بعد از واقعه کربلا بیشتر زنده نبود، تا یک سال، یعنی می نشست یک جایی انگار حالت بهت بهش دست داده بود. وقتی غم سنگین باشه اشک نمیاد، اصلا بهتش زده، می نشست یه جایی خیره خیره نگاه می کرد اون غم ها به دل، چون کسی رو مسلم که رفت، پنج تا بچه‌ش هم رفتن و از همه مهمتر سید و شهدا، اینا معرفت داشتن، اینا معرفت داشتن. یک سال بیشتر زنده نبود، او هم از دنیا رفت. حضرت مسلم همه چیزش رو برای امام حسین داد. سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی، این مسلمه. وقتی وارد دارالاماره شد گرفتنش، زخمیش کردن که دیگه حالا اینا رو من نمیگم. وقتی وارد شد زخمی بود، خون ازش رفته بود. بی اعتنا به ابن زیاد که نشسته بود رو تخت، بی اعتنایی به او رفت یه گوشه. یه کسی گفتش که مسلم به امیرت سلام کن، یعنی ابن زیاد. مسلم گفت من امیری جز حسین نمیشناسم، من امیری جز حسین نمیشناسم. مسلم رو بردم بالای بام، موقعی که میخواستن ببرم برای گردن زدن گریه میکرد. یه کسی طعنه زد، گفت تو که میترسیدی برای چی اومدی تو جنگ؟ مسلم گفت تو فکر میکنی من گریم به خاطر شهادته؟ ما آرزومون شهادته، من گریم به خاطر ابا عبدالله و خاندانش و بچه هاشی که دارن به این سمت میان، من گریم برای اونه. بعدم به سمتی رو کرد و سلامی داد به سید و شهدا و گردنش رو زدن. اینو داشته باشی روز عاشورا، وقتی که سید و شهدا دوروبرش رو نگاه کردید هیچ کسی نیست، همه افتادن، تنهای تنها شد ابا عبدالله، همه به شهادت رسن، نوبت خود امام حسین رسید، سوار اسب شد. الله اکبر از این لحظه. فنادا، بلند صدا زد، یا مسلم ابن عقیل. اولین کسی که سید و شهدا صدا زد مسلم بود. امام حسین هم وفادار یاراشو که فراموش نمیکنه که توی مسلم اون موقع شهادتت به یاد من بودی، منم به یاد تو هم. یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجیبون. یاران با وفای من صداتون میزنم، دیگه منو جواب نمیدید؟ من دارم میخوام برم بجنگم، کسی نیست دیگه از خیمه های من نگهبانی بده. ابا عبدالله این رو گفت و رفت و ساعتی بعد انگار هوا تیره و تار شد و ناگهان سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای قسمت میدیم با آبروی سید و شهدا، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون که در جوارشیم، شهدامون که در جوارشون هستیم، خصوصا حاجی سمای سلیمانی و همه شهدای مدافع حرم، همشون رو از سایه مهمان سید و شهدا قرار بده. عاقبتمون خط به سعادت و خیر بگردان. من چون برادر عزیزمون هست، چلو به فیض میرسونن، عذر میخوام از همتون و التماس دعا دارم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.